تابع ضوابط خاص بوده و تاکنون هیچ مجوزی در هیچ کدام از سطح‌ها در سطح کشور اعطا نشده است. وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو با اجرای طرح پرورش ماهی در سطح‌های شرب مخالف بوده و در این رابطه مجوزی صادر نشده است، افزود ایجاد آلودگی توسط ماهی‌ها و مغذی شدن مخزن سد بر اثر مواد خوراکی و در نتیجه افت کیفیت آب عمده‌ترین دلایل عدم اعطای مجوز وزارت نیرو به این طرح است. در ادامه مخالفت‌ها با روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، همایشی در قاهره برگزار شد. شرکت کنندگان در همایش نه به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بر تحریم همه جانبه این رژیم تأکید کردند. دادستان تهران توجه به آسیب‌های اجتماعی را از آن جهت که زمینه‌ساز و بستر سایر جرایمند ضروری خواند. عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با تعدادی از مسئولان مرتبط با آسیب‌های اجتماعی که در خصوص مفاسد اخلاقی و اجتماعی به ویژه جرائم مرتبط با مصرف مشروبات الکلی برگزار شد، افزود توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی در اسناد بالادستی و از جمله برنامه ششم آماده است و مقام معظم رهبری نیز 6 تا 7 جلسه در این زمینه برگزار کردند که این جلسات با حضور و مدیریت شخص ایشان بوده است و این نشان دهنده توجه مسئولان عالی کشور به این موضوع است. وی توجه به آسیب‌های اجتماعی را از آن جهت که زمینه‌ساز و بستر سایر جرایم است ضروری خواند و گفت بیکاری، طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی کارها را با موانع روبرو می‌کند و رفع زمینه این مشکلات موجب آبادانی، رفاه و توسعه کشور است. ساعت 13:03 است. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. با طولانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا SPV گویا در جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزیر امور خارجه قرار شد نتیجه مشخصی درباره این موضوع به مردم داده بشه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سیمبر سلام، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
زنده باشید. آقای دکتر سیمبر، چرا تعلل وجود داره توسط اروپایی‌ها برای اجرای سازوکار ویژه مالی علارغم اینکه چندین بار اعلام کردن این سازوکار طراحی شده و آماده اجرایی شدن هست، اما با گذشت چند ماه از گفتگوهایی که بر سر این موضوع اتفاق افتاد و رخ داد هنوز هیچ اقدام عملی شاهدش نیستیم؟
بله ببینید، خب البته اینکه ریز مباحث چه بوده مسئولین وزارت خارجه باید اون رو اعلام بکنن و مذاکراتی هست که قطعا شروطی رو از دو طرف داره، ولی ببینید اون چیزی که اروپایی ها مطرح میکنن میخوان به نوعی بحث سوئیس رو از این طریق حل بکنن، ولی ما به دنبال این هستیم که فقط این بحث سوئیس منحصر به ورود کالاهای خاص یا اون چیزی که اونها مد نظرشون هست نباشه. احتمال من میدم یه در واقع مذاکراتی از طرف ما و شروطی از طرف ما در این باره گذاشته شده که SPV بتونه موارد گسترده تر از اون چیزی رو که اروپایی ها مد نظرشون هست در این انتقال پولی انجام بگیره دیده بشه که من ریزش رو اطلاع ندارم و باید این مسئولین وزارت خارجه راجع به این گزارش بدن. اما از طرف دیگه خب اروپایی ها به دنبال این هستن که به نوعی ترازی و مصالحه با آمریکایی ها رو هم در این زمینه داشته باشن. یعنی یه حرکت بینابینی در خصوص سیاست های مالی و پولی که آمریکایی ها در این زمینه انحصارگری خودشون رو مطرح کردن و خب قطعا از مسئله SPV اگر با شروط ایران بره جلو مخالفت خواهند کرد و راضی نخواهند بود، احتمالا یک سر دیگر این شرط و شروط گذاشتن ها و مذاکره ها ارتباط خواهد داشت با مذاکرات و درخواست هایی که آمریکایی ها از اروپایی ها در این زمینه دارن. اون چیزی که جای دغدغه و نگرانی برای ملت ایران هست که این که SPV فقط انحصاراً تبدیل نشه برای نقل و انتقال های مالی و پولی که صرفاً جنبه مصرفی داره و مواردی که مربوط هست به تکنولوژی، صنعت و اینها رو که باعث میشه که اقتصاد ما خودکفا بشه رو ممنوع بکنه. این دغدغه وجود داره و حالا بستگی به توان مذاکره کنندگان ما در SPV داره که چه مقدار بتونن این امتیازات رو بگیرن.
و اینکه آقای دکتر سینبر در شرایط کنونی آیا روی SPV میشه حساب اقتصادی باز کرد با توجه به ترسی که حالا اروپایی از آمریکا دارن همچنان برخلاف ادعاهاشون؟ البته
ببینید SPV رو من عرض میکنم اون چیزی که مد نظر ما هست با اون چیزی که مد نظر اروپایی ها هست متفاوته. اروپایی ها در و نگاه مشترک من فکر میکنم آمریکا و اروپا این که SPV فقط انحصار پیدا بکنه، این که در واقع توان خرید ارزی ایران در زمینه های موارد مصرفی باشه، به نظر من مشکلی نداره و اینها این رو تأمین خواهند کرد. ولی بس همونطوری که عرض کردم این هست که SPV بتواند شرط شروط نگذاره در مورد اینکه ما توانایی ارزیمون رو بتوانیم صرف صنایع مادر بکنیم، صنایعی که بتونیم به خودکفایی برسیم، اگر نه اینکه ما نفت رو بفروشیم و بعد موارد مصرفی رو از طرف اروپایی ها نقل و انتقال مالی بکنیم. من بعید میدونم اروپایی ها در این زمینه مشکلی رو داشته باشن، ولی قطعا ما گزارش ریستر مجلسی ها و وزارت خارجه رو در این زمینه داریم که متاسفانه من فکر میکنم شفاف سازی مناسبی در این رابطه وجود نداره.
بسیار، یعنی معتقدید که وزارت امور خارجه
باید سریعتر بگه؟ ببینید شرط و شروطی که ما میذاریم بایستی به طور شفاف مطالبه‌گری ملت ایران و دولت ایران باید این باشه که نقل انتقال مالی با توجه به امتیازاتی که ما در برجام دادیم به خرید صنایعی که مورد نیاز ما هست.
بله.
حتی تو همونطوری که الان هست گفته میشه حتی وسایل خودروسازی رو هم اینها استثناء کردن. چه مواردی رو استثناء کردن، چه مواردی رو گفتن، باید به طور شفاف از طرف مجلس و دولت به اطلاع کارشناسان، به اطلاع مردم رسونده بشه که یه تصمیم گیری خوبی در این رابطه شکل بگیره.
خیلی متشکرم از شما دکتر سینبر. خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. در خصوص سازوکار ویژه مالی اروپا SPV گفتگو کردم با جناب دکتر رضا سینبر، کارشناس مسائل بین‌الملل. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035 تلفن گویای ماست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز خوش و خداحافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. یادداشت های علم رو که پیرامون مسائل متعددی است به دلیل اهمیت اونها و برای آگاهی شنوندگان عزیز، خیلی به اختصار در برنامه‌های گذشته قسمت‌هایش رو بیان کردیم، در این برنامه هم ادامه میدیم. در 21 فروردین 1355 یک ملاقاتی علم داره با در واقع رئیس کل MI6 انگلیس، و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که نمیگه ما در این ملاقات راجع به چه مسائلی در مورد ایران و منطقه صحبت کردیم، فقط به خیلی به طور کلی میگه که مختصری از اوضاع خاورمیانه و آنگولا خواستم که او نظرش رو بگه. بعد نکته که حائز اهمیته اینه که این شخص مشخص نمی کنه که برای چه منظوری به ایران اومده بوده، و به طور معمول از این موارد ما زیاد داریم. به عبارت دیگه اگرچه به ظاهر در بخشی از مسائل صحبت میکنه، ولی در مواردی هم هیچ حاضر نمیشه که جزئیات قضیه رو یا حتی بخش مهم قضیه رو مطرح کنه، و به این ترتیب خیلی مبهم از کنار مسائل میگذره. در همین روز نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که یک قراردادی با یه مؤسسه اسرائیلی امضا میکنن برای اینکه در امریکا و حتی اروپا در سطح رسانه‌های بزرگ اینها یک کار تبلیغاتی به نفع شاه و رژیم شاه و وضعیت ایران بکنن. این کار رو اسرائیلی‌ها کردن. اسرائیلی‌ها خیلی عجیب اصرار داشتن که به هر نحو ممکن برای بقای حکومت شاه تلاش بکنن. حالا در همه ابعاد اینا وارد کار شدن، از جمله حتی رسانه‌های تبلیغاتی رو هم با هزینه‌های خود شاه به عهده گرفتن. همونطور که اطلاع دارید بخش قابل ملاحظه از رسانه‌های اروپا امریکا در دست یهودی‌هاست، و اینجاست که اسرائیلی‌ها در واقع یک پاهن مثبت، یک امتیازی داشتن که به هر حال از حکومت شاه میگرفتن. و میگه که ما امروز بودجه مرکز تبلیغاتی در آمریکا را که با اسرائیلی ها عمل میکنیم تنظیم کردم. بعد میگه صبح که شرفیاب شدم، یعنی رفتم پلوی شاه در 22 فروردین، تمام کارها جاری رو گفتم، از جمله بودجه مرکز تبلیغات سری رو که با اسرائیلیا داریم بیان کردم و شاهنشاه هم تصویب کردم. تلگرام نخست وزیر انگلیس رو هم تصویب کردن که آمده بود و جوابی تهیه شده بود، اما البته نمیگه که مثلا این تلگرام چه مطلبی داشت و ما چه جوابی دادیم، فقط میگه تلگرام نخست وزیر انگلیس رو تصدیق کردند و ما فرستادیم. در 22 فروردین 55 میگه که کامیل شمعون، رئیس جمهور اسبق لبنان که مورد مرحمت شاهنشاه هم هست، انتظار داشته هنگامی که خانه او مورد اصابت بمب واقع شده از طرف شاهنشاه هم از او احوال پرسی بشود. فرمودن به موقع خبر به ما نرسید و باید البته سفیر ما اطلاع میداد. عرض کردم خود سفیر بدبخت زیر آوار زندگی میکنن. فرمودن با وصف این تلگرافات مفصلی میفرستد، ولی به هر حال این مطلب را باید میگفت و نگفت. عرض کردم حالا هم دیر نیست. فرمودن چرا دیر شده؟ به علاوه من با سیاست احمقانه و کهنه این مسیحی‌ها در لبنان موافق نیستم، دیگر من عرضی نکردم.
به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت سپاسگزاریم.
افلاطون و لقمانی به علم و کر و فر بر تو افلاطون و لقمانی به علم و کر و فر من به یک دیدار نادانت کنم نیکو شنو من به یک دیدار نادانت کنم نیکو شنو دستم جو دست مردی وقت شی وقت شی ساعت کم کن و خاموش باش و صبر کن، این قرائت کم کن و خاموش باش و صبر کن، تا بخوانم عین قرآنت کنم نیکو شنام، تا بخوانم عین قرآنت کنم نیکو شنام. عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو، عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو، کم امارت کن که ویرانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، امروز 12 دی ماه سال روز رحلت آیت الله حاج مجتبی تهرانی است. میان برنامه ای رو در این خصوص همکارانم تهیه کردند که به اتفاق میشنویم.
عاشقان چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند، تا به صدق آرند سوی دوست رو، رشته الفت برند از غیر او.
مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی. در 3 مهر سال 1316 شمسی برابر با 19 رجب 1356 قمری، فرزندی در خانواده ای از اهل علم و معرفت در تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی که خود از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود، نام او را مجتبی گذاشت. سخن از شخصیت علمی، قرآنی و اخلاقی مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی است. حاج آقا مجتبی تهرانی بر طبق رسم تمامی خاندانهای اهل علم و معرفت، تحصیل در علوم دینی و اشتغال به علوم حوزوی را از دوران کودکی آغاز کرد و در این راه جدیت فراوان داشت. در جدیت و پشتکار ایشان همین بس که به فرموده خودشان زمانی که مشغول تحصیل دروس سطح بود، دوبار کل کتاب وسائل و شیعه را مطالعه کرد تا برای شرکت در درس خارج آماده شود. وی با نبوغ و پشتکاری که از خود نشان داد، در 25 سالگی به درجه رفیع اجتهاد رسید و به زودی توانست از نزدیکان حضرت امام شود. مقبولیت علمی ایشان نزد استاد خیش به اندازه‌ای بود که حضرت امام به طلبه خوشفکر و جوان خود اجازه داد تا تقریرات و نوشته‌های درس بیعشان را جمع‌آوری و به صورت یک اثر مستقل منتشر کند. ایشان در همین ایام کتاب مکاسب محرمی حضرت امام، همچنین 2 جلد رسائل اصولی ایشان را تنظیم و منتشر کرد. بعد از رحلت آیت الله بروجردی، امر خطیر مرجعیت متوجه حضرت امام شد و ایشان شاگرد فاضل خود حاج آقا مجتبی تهرانی را مأمور به جمع‌آوری فتاوی و تنظیم نسخه صحیح از رساله عملیه و مناسک حج خیش کرد که در همان ایام به چاپ رسید و در دسترس مقلدان قرار گرفت. استاد تهرانی برای انجام دادن این امر مهم، ضمن بهره‌گیری از دست نوشته های متعدد استاد خیش، با ایشان هم بحث شد و رساله ای دقیق و علمی آماده کرد که جزو دقیق ترین رساله های امام خمینی است. استاد مجتبی تهرانی علاوه بر یادگیری فقه و اصول در محضر استاد بیبدیل خود چندین سال نیز از مشرب اخلاقی و عرفانی آن عارف کامل و عالم ربانی سیراب گردید و با دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی امام امت به خوبی آشنا شد. ایشان دروس خارج خود را در سال 1357 در منزل خیش و با حضور برخی فضلای تهران آغاز کرد. در سال 1364 نیز هنگامی که آیت الله مهدوی کنی تولیت مدرسه مروی را پذیرفتند، این دروس را مجدداً در آن مدرسه آغاز کرد. در قدرت علمی این فقیه متتبع همین نکته بس که ایشان در طول عمر شریف خیش توفیق یافت که بیش از 32 بار کتب اربعه شیعه را مرور کند و اغلب عبارات آن در ذهنش حاضر باشد. درس خارج استاد مجتبی تهرانی سرشار از نکات دقیق و بدیع بود، همچنان که جلسات عمومی اخلاق و معارف اسلامی که قبل از انقلاب نیز برپا بود و سال 1359 به طور منظم و هفتگی برگزار می‌شد، میادگاه حیات یافتگان انقلاب اسلامی و مشتاقان اسلام و قرآن بود.
یه وقتی اون اثر به اصطلاح ما عالیش رو کلام الهی روی من میگذارد که من پاسخگوی اون کلام باشم. خب یه چیزی بگو، سر تا پات احتیاجه، یه چیزی بخواه ولو در قالب آیات خود قرآن، کلام خودش به استخدام کنی. متن بعضی از آیات خودش اصلا چیه؟ ها؟ خودش داره یاد میده که چه جوری با من حرف بزن، چی چی از من بخوا، به قصد دعا بخوا. فهمیدی؟ نه تلاوت قرآن. اما این که ما داریم در قنوت ربنا آتنا فی الدنیا و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. همینجوری اینا همش اینه.
روح شیدا و بیقرار آیت الله مجتبی تهرانی، این فقیه فرزانه و استاد بزرگ اخلاق، سرانجام در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان به ملکوت اعلا پیوست. این مرجع عظیم الشأن در 13 دی ماه سال 1391 برابر با 19 صفر 1434 در صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در تهران به خاک سپرده شد. آش سعیدا و مات سعیدا.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی به خنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
علوه درجات رو آرزو میکنیم برای آیت الله حاج مجتبی تهرانی. شنوندگان عزیز و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون شد تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است با موضوع مصائب حمل و نقل عمومی تهران و اقدامات معاونت حمل و نقل از زیرساخت تا توسعه. این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم، این بخش رو به پایان می‌بریم. دیگر همکارانم از ساعت 4